بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 13 سطر 11 و سادس و قولنا لولم یا اصل الوجود وحدتم ما حصلت از غیره و هو الماهیه لأن اصالتها محل النزاع مسار و کثرت اتت. دلیل ششم بر اصالت وجود اقامه میشه که این دلیل اگرچه به دو امر میپردازه ولی سبب هر دو هم یک چیزه، به این جهت دلیل رو یکی حساب میکنیم نه دوتا. چون ماهیت تکثر دارد و ماهیت ها با هم اختلاف دارد، اگر ماهیت اصیل باشد اولا حمل ماهیتی بر ماهیتی ممکن نیست، ثانیا نمیتوان توحید ذات واجب تعالی و نه توحید صفت و نه توحید فعل او را ثابت کرد. این در واقع دو دلیله. اگر ماهیت اصیل باشد حمل امکان ندارد، این یک دلیل. اگر ماهیت اصیل باشد اثبات توحید ذات یا صفات یا افعال خدا امکان ندارد، این دو دلیل. اما چون هر دو مقدمشون یکیه، یعنی اشتباه گفتم مقدمشون، دلیل تلازم بین مقدم و تالیشون یکیه، ما یک دلیل حسابشون کردیم. ببینید اینطور میگیم، اگر ماهیات اصیل باشن این مقدم، دو تا تالی میداریم، حمل ممکن نیست، اثبات توحید ممکن نیست. بعد به چه دلیل با فرض اصالت ماهیت این دو تالی رو داریم؟ دلیل ملازمه بین مقدم و تالی چیه؟ دلیلش اینه که ماهیت تکثر دارد. چون ماهیت متکثره، اگر اصیل باشه نه حمل مجازه و نه توحید قابل اثباته. توجه میکنید که دلیل ملازمه یکیه. چون دلیل ملازمه یکیه، ما این یه دلیل حساب کردیم، کلش یه دلیل حساب شدیم، ولی در واقع دو دلیله. تعبیری که مرحوم سبزواری داره اینه که ماهیت مسار کثرته. یعنی تکثر داره. تعبیر مسار تعبیر خوبیه. یعنی حالت ماهیت رو نشون میده. ذات ماهیت یعنی انسان، ذاتش انسانه، ماهیتش انسانیته. فرس هم ماهیت و ذاتش فرسیته، ولی این دوتا یه حالتی دارن که با هم نمیسازن، جدای از همه. اون کثرت حالت ماهیته نه ذات ماهیت. ذات ماهیت همون جنس و فصلشه، ولی کثرت جنس و فصل اینها نیست، پس حالت اینهاست، عارض بر اینهاست. تعبیر مسار یعنی محل برانگیخته شدن. عرض لازم همیشه برانگیخته می شود از معروض. معروض میشه مسار اون عرض. مسار یعنی عامل برانگیخته شدن، یعنی اربعه مسار زوجیته، یعنی از این اربعه زوجیت برانگیخته میشه و متولد میشه به وجود میاد. تعبیرشون به مسار کثرت یعنی حالت لازمه ماهیت کثرت، حالت لازمه ماهیت کثرت. اولا حالت ذاتی نیست، ثانیاً لازمه است، عرض مفارق نیست. یعنی اینطور نیست که دو تا ماهیت رو بیابید، یک بار با هم نسازن یه بار بسازن، نه، همیشه ناسازگاری دارن. پس عرض، عرض لازمه. کثرت از ماهیات جدا نمیشه. ماهیت رو وقتی با هم میسنجید هیچ کدامشون با هم یک جا جمع نمیشن، متحد نمیشن، همیشه کثرت دارن. تو اینجا مطلب روشنه؟ پس تعبیر مسار و کثرت این را خواستم توضیح بدم. بله، نه اصطلاح نیست، معنی لغویه. معنی لغویه یعنی این کثرت از ماهیت بر میخیزد، نه ذاتش این چنین است، یعنی بر میخیزد به طوری که ازش جدا نمیشه. خب تعبیر نشون میده که کثرت حالت ماهیت، ذاتی ماهیت نیست، ولی حالتی است که میشه گفت غیر از این نداره. هیچ دوتا ماهیت رو شما با هم یکی نمی کنید، نمیشه یکی کرد. بله؟ چی پیدا نمی کنید؟
فرد تحقق پیدا نمی کنید، فرد از ماهیت.
نه، توجه کنید. خب حرفی بود که حالا باعثش من توضیح بدم. خواستم یه چیزی عرض کنم که مطلب روشن بشه، ولی فکر نمی کردم این اشکال پیش بیاد. ببینید، اگر من بگم کثرت لازمی این ماهیته، یعنی لازم انسانه، هیچ وقت فرد واحد برای این ماهیت پیدا نخواهد شد، چون این ماهیت لازمش کثرته، یعنی با کثرت صد میکنه، کثرت رو ورداری وحدت بیا صد نمیکنه. هیچ ماهیتی این چنین نیست که کثرت یا وحدت لازمش باشه. ماهیت، هر ماهیتی با کثرت میسازه، یعنی میتونه افراد کثیره داشته باشه، با وحدت میسازه میتونه فرد واحد داشته باشه. مثلا ماهیت شمس به قول این آقایون قدیم فرد واحد داره، ماهیت انسان فرد متکثر داره، فرقی هم نمی کنه، اون ماهیت، اینا ماهیت. اون شمس مقید به وحدت نیست، یه شمس دیگه خدا بیافرینه اونم میشه فرد شمس. اینم ماهیت انسان مقید به کثرت نیست، اگه خدا یه دونه انسان هم میافرید بازم ماهیت انسان صد میکرد. هیچ ماهیتی مقید به کثرت و مقید به وحدت نیست. پس کثرت و وحدت لازمه هیچ ماهیتی نیست. این که من دارم عرض میکنم کثرت لازم ماهیته، حالا شاید تعبیر منم خوب نبود، لازم ماهیاته. یعنی وقتی چند تا ماهیت رو، دو تا، سه تا، ده تا، صد تا کنار هم جمع میکنید، اینها با هم کثرت دارن، یعنی ناسازه کنند. ماهیتی با ماهیتی جمع نمیشه، نه ماهیت مقید به کثرته یا ماهیت مقید به وحدته، نه این ماهیت مقید است به اینکه فرد کثیر داشته باشد تا با فرد واحد سازگار نباشه، و نه این ماهیت مقید است به اینکه فرد واحد داشته باشد تا با فرد کثیر نسازه. خود ماهیت تنها رو نگاه نمی کنیم که اونو مقید کنیم به وحدت کثرت. ماهیت ها رو با هم کنار هم جمع می کنیم، میگیم اینا حالتشون با هم دیگه کثرت، نه حالت تک تکشون کثرته یا حالت تک تکشون وحدته. تک تک ماهیات نه مقید به کثرت نه مقید به وحدت. اما وقتی جمعشون کنید همه رو کنار هم، ملاحظه کنید، حالا دو تا رو کنار هم جمع کنید یا ده تا رو یا بیشتر کمتر جمع کنید، میبینید که با هم نمیسازن. پس کثرت دارن، یعنی این ماهیت اون ماهیت نیست. هیچ وقت انسان فرس نیست، هیچ وقت کاتب زاهک نیست، با اینکه هر دو در یه ماهیت هن. کاتب و زاهک هم دو ماهیته، دو ماهیت عرضی هن، اینا با هم نمی سازن. کاتب و ماها با کاتب، با زاهک و ماها با زاهک یکی نیست. هیچ وقت بر کاتب نمی کنید زاهک بگید، بله بر کاتب به معنه و انسانون میتونی زایف و معنه و انسانون بگی، ولی بر انسان به ما این که کاتبه نمیتونید انسان به ما این که زایف که بگید، زایف و کاتب جمع نمیشه. دو ماهیت، چه دو ماهیت عرضی باشن چه دو ماهیت جوهری باشن، چه یکی جوهری باشه یکی عرضی باشه، قابل اجتماع نیست. اینه بهش میگیم مسائل کثرت. پس کثرت لازم ماهیت نه لازم ماهیت. بله
کثرت لازمه ماهیت شد یا لازمه شی دیگه به ما وجود؟
نه لازمه ماهیت،
ماهیت نیست.
لازمه ماهیت، لازمه یک ماهیت نیست. یعنی این ماهیت لازم ندارد افراد کثیره رو یا لازم ندارد فرد واحد رو. با افراد کثیره می‌سازه، با فرد واحد هم می‌سازه. پس ماهیت مقید به کثرت یا مقید به وحدت نیست. ولی وقتی ماهیات رو با هم بسنجید ببینید چند تا ماهیت چند تا هن. کثیره این چند تا هن. یکی نیستن. یعنی ماهیت فرس با ماهیت انسان یکی نیست. مطلب خیلی واضحه. یعنی جزء بدیهیاته. جزء بدیهیاته. خیلی استدلال نمی‌خواد. دو تا ماهیت با هم جمع میشه. یعنی هیچ وقت انسان و فرس یکی نمیشه. هیچ وقت کاتب و زاهی یکی نمیشه. فرمایش
چون همه ماهیت از تجمع ماهیات
عوض
کثرت
مطرح میشه. تجمع برای دو تا ماهیت
بشه. ما به ماهیت میگیم این کثرت لازمه شما است. تکیه
نه. پس چی مونه کثرت لازمه ماهیته. نه ماهیت نمیتونه بگه نه.
لازم ماهیت باشه
اگر فرد بیاد ماهیت تعلق پیدا کنه، اون در صورتی لازم هر تک تک ماهیت باشه. اگر کثرت لازم تک تک ماهیت باشه، فرد واحد نمیتونه داشته باشه، باید فرد کثیر داشته باشه اگه لازم ماهیت. ولی اگه لازم ماهیات باشه، چند تا ماهیت با هم سنجیده بشن، بگیم این چند تا کثرت دارن. کثرت این جدایی، یعنی ناسازگاری. این که دیگه واضحه ماهیت انسان با ماهیت فرد نمیتونه یکی باشه. ماهیت انسان با شجر نمیتونه یکی باشه. کثرت لازمه ذاتی ماهیته. لازمه ذاتی یک ماهیت نیستن. اون نمیخوام بگم. لازمه ذاتی یک ماهیت باشه معنیش اینه که این ماهیت باید متکثرن موجود بشه. یعنی در افراد زیاد باید موجود بشه. به طوری که اگه فرد واحد داشته باشه موجود نخواهد شد. این منظور ما نیست. ما نمیخوام بگیم لازمه هر ماهیتی کثرت یا لازمه هر ماهیتی وحدته. ماهیت نسبت به کثرت و وحدت مطلق هیچ قیدی نداره، هم با کثرت سازگار هم با وحدت. ولی وقتی ماهیت رو با هم میسنجیم، حالت یعنی عارض لازمی پیدا میکنه به نام کثرت. کثرت یعنی جدا، یعنی اینا دو تا یکی نیستن. منظور ما اینه ها. میگیم ماهیت مسئله کثرتن، نه یعنی هر ماهیتی عرض لازمش کثرت است. ولی اگه این تو بشه، ماهیتی که یه فرد داشته باشه این ماهیت نخواهد بود، چون ماهیت مشروط شد به اینکه کثیر باشه. این هیچی نگفته که ماهیت مشروط به کثرت یا ماهیت مشروط به وحدت. ماهیت میتونه با افراد زیاد درست بشه، میتونه در یه فرد آسیب بشه. بحث در اینه که ماهیات کثرت داره، یعنی دو تا ماهیت با هم یکی نمیتونن باشن، از هم جدا مغایرت داره. این مراد ماست. خب تا اینجا مطلب روشنه که ماهیات مسار کثرتند. حالا چون ماهیات مسار کثرتند، اگر عامل اتحاد داشته باشند بر هم حمل میشند. اگر عامل اتحاد نداشته باشند اجازه حملشون نداره. اگر این کاتب و زاهک عامل اتحاد داشت قابل حمله. اگه عامل اتحاد نداشت قابل حمل نیستن، چون حمل یعنی اتحاد. وقتی شما این دوتا رو بر هم حمل میکنید دارید شهادت میدید که این دوتا با هم متحدن. اگر از هم کاملا جدا باشن نمیتونید متحدشون کنید، نمیتونید حملشون کنید. بلکه باید اتحاد داشته باشن. خب اتحاد داشته باشن در اعتبار یا در واقع؟ تو ذهن من اتحاد داشته باشن یا تو خارج باید اتحاد داشته باشن؟ اگر تو ذهن من اتحاد داشتن تو خارج اتحاد نداشتن، خب ذهن من خلاف واقعه و اون حملی که من میکنم حمل مطابق واقعی نیست. پس حتما باید تو خارج ارتباط و اتحاد باشه تا من بتونم تو ذهنم هم کنم. هم تو خارج نیست، هم کار ذهنه، اما باید تو خارج این دوتا با هم اتحاد داشته باشن تا بتونم هم کنم. این انسان با کتابت باید اتحاد داشته باشه تا بتونم بگم علی انسان کاتبه. تو خارج انسان و فرس اتحاد ندارن، نمیتونم بگم علی انسان فرسه یا الفرس انسان، چون اتحاد تو خارج نیست. تو ذهنم نمیتونم اتحاد درست کنم. اتحاد ذهنی تابع اتحاد خارجیه. یا به تعبیر اصطلاحی نسبت حکمیه که در هم میاد تابع وجود رابطه که تو خارجه. تا وجود رابطه تو خارج نباشه نسبت حکمیه تو ذهن نمیاد. حمل ما تو خارج نداریم، هم کار ذهنی، اما باید تو خارج یه اتحادی، یک وجود رابطی این موضوع محمول رو به هم ربط بده تا ما بتونیم تو ذهنمون اینا رو بر هم هم کنیم. خب پس این ربط و این اتحاد امریست غیر اعتباری، امر واقعی. درست شد تا اینجا؟ دو تا مطلب گفتیم. ما میتوانیم دو ماهیت رو بر هم هم کنیم، بگیم الانسان کاتب. درسته نمیتونیم بگیم الانسان فرسان، ولی الانسان کاتبون میتونیم بشه. این دو ماهیت بر هم هم میشه و در هم حملی اتحاد لازمه. پس این دو ماهیت اتحاد دارن. تا اینجا یه مطلب که بین این دو ماهیت اتحاد است. مطلب دوم که این اتحاد اعتباری نیست، این اتحاد واقعیه. این دو تا مطلب رو کنار هم بذارید، حالا اصطلاح رو شروع میکنم. اگر ماهیت اصیل باشد، چون ماهیت ها ارتباط ندارند، بله اگر ماهیت اصیل باشد، این چون ارتباط ندارد اضافه گفتم، اگر ماهیت اصیل باشد وجود می شود اعتباری. این وجود اعتباری می خواد بین دو ماهیت ارتباط و اتحاد برقرار کنه، چون انسان و کاتب به لحاظ ماهیتشون که اتحاد ندارن، به لحاظ وجودشون اتحاد دارن. یعنی هر جا انسان موجوده همونجا هم کاتب موجوده، کاتب بالقوه ها. هر جا کاتب موجوده زاهک هم موجوده، یعنی کاتب بالقوه زاهک بالقوه. پس وجوده که اینا رو جمع میکنه، یعنی یک وجود مال این کاتب و زاهک. به همین جهت من حق دارم این کاتب رو بر زاهک هم کنم، زاهک رو بر کاتب هم کنم. وجود عامل اتحاد. حالا اگر اتحاد، اگر وجود عامل اعتباری باشه، اگر ماهیت اصیل باشه وجود اعتباری میشه، وقت عامل اتحاد میشه اعتباری. و الان بیان کردیم در مطلب دوم، بیان کردیم که اتحاد باید واقعی باشه، اعتباری نباشه. روشن شد؟ استدلال تموم شده؟
شیخ اشراف که میگفت ماهیت وجود دارن، وجودشون وجود ندارن. وقتی ماهیت وجود دارن همون وجودشون بشه سبب وحدتشون.
اون وجود اعتباری هم خودمون وجود اعتباریه، ولی ماهیت حقیقت داره، وجودش اعتباریه، یعنی اتحادش اعتباریه. وجود یعنی اتحاد، یعنی عامل اتحاد. اگه وجود اعتباری باشه یعنی اتحاد اعتباریه. الان بیان کنیم که اتحاد اعتباری در هم کافی نیست، اتحاد واقعی میخوام. خب توجه کنم، من دو مرتبه مطلب رو تکرار کنم. ماهیت ها تکثر دارن، اتحاد نداره. بعد باید اتحاد باشد تا هم صورت بگیره. اتحاد هم باید واقعی باشه. اتحاد خود ماهیت درست نمی کنه، چون مسار کثرت نمی تونه اتحاد درست کنه. اتحاد باید از طریق غیر ماهیت درست بشه. غیر ماهیت هم چیزی نیست جز وجود، چون عدم که چیزی نیست که بخواد اتحاد درست کنه. ماهیت هم که خودش نمی تونه اتحاد درست کنه، چه مسار کثرته. پس اتحاد باید از جای دیگه درست بشه، اونجا وجوده. وجود است که اتحاد میده، چون این دوتا یه وجود دارن با هم متحدان قابل حملن. اگه دو وجود داشتن، انسان و فرس، دو وجود داره قابل هم نیستن، چون ماهیت ها اتحاد ندارن، وجود هم اتحاد ندارن، عامل اتحاد نداره. وقتی عامل اتحاد نداشتیم حمل اجازه هم انجام نمیشه. ولی اگر وجود یکی بود عامل اتحاد است، درست ماهیت ها اتحاد ندارن، به لحاظ ماهیت بودنشون اتحاد ندارن، ولی به لحاظ وجودشون اتحاد دارن. چون به لحاظ وجود اتحاد دارن پس ما هم میکنیم. این اتحاد هم باید اتحاد واقعی باشه. اگر ماهیت اصیل ببینید وجود میشه اعتباری، وقتی وجود اعتباری شد اتحاد هم اعتباریه. اتحاد اعتباری به درد نمیخوره. پس وجود اصیل بگیرید که اعتقاد بشه اصیل، وجود اصیل بگیرید که اعتقاد بشه اصیل، تا بتونید با این اعتقاد اصیل بین دو ماهیتی که ناسازگارن سازگاری برقرار کنید و یکی رو بر دیگری حمل کنید. اگر وجود اعتباری باشد هیچ حملی صورت نخواهد گرفت مگر حمل وجود بر ماهیت، یعنی کانه تامه محقق میشه، زیدان موجود یا الانسان موجوده، ولی کانه ناقص محقق نمیشه. الانسان کاتبون محقق نمیشه، چون دوتا ماهیت میخواد برای همان کنی نمیشه. یا مثلا الکاتب و زاهی کن نمیتونه بگید. پس در صورتی که وجود رابط هست اگر اصیل نباشد ربط واقعی بین دو چیز برقرار نیست. وقتی ربط واقعی برقرار نبود هم جایز نیست، در حالی که ما هم میکنیم. از هم کردن میفهمیم که هم جایزه. اگر جایزه ربط ربط واقعی است. ربط واقعی یعنی وجود واقعی است. اگر ربط واقعی است وجود واقعی است. مطلب روشنه. این استدلال اولیشون که اگر وجود اصیل نباشد وحدتون ما حصلت، وحدت حاصل نمیشه. وقتی وحدت حاصل نشد هم جایز نیست. هم جایز نیست، توحیدم اثبات نمیشه. این که توحید اثبات نمیشه توضیحش هنوز عرض نکردم، اونو بعدا میگم، ولی مطلب اول تمام شد. اگر وجود اصیل نباشد حملی بین دو ماهیت اتفاق نمیفته، فقط هم بین وجود و ماهیت اتفاق میفته که کانه تامه است. کانه ناقصه شما نمیتونید داشته باشید. صفحه 13 هستیم، صفحه 11 هم. و سادس دلیل ششم بر اصالت وجود قول ماست لولم یا اصل الوجود وحدتون ما حصلت. اگر وجود اصیل نباشه بلکه اعتباری باشه وحدت حاصل نمیشه. ما مای نافی هست، وحدت حاصل نمیشه. وقتی وحدت حاصل نشد هم جایز نمیشه. علاوه بر این توحید هم ثابت نمیشه. حالا توحید ثابت نمیشه، بعدن توضیح داده میشه انشالله. از غیرهو مسار و کسرتن اتت، غیر وجود چیه؟ غیر وجود ماهیت و عدم. عدم هم غیر وجوده، ماهیت هم غیر وجوده. مصنف غیره رو تفسیر میکنه به ماهیت و این تفسیر تفسیر ناقصیه، چون غیر وجود دوتاست، هم ماهیت هم عدمه. بهشون به یکی از اون دوتا تفسیر میکنه، در حالی که باید به هر دو تفسیر کنه. غیر وجود یعنی ماهیت یعنی عدم، یعنی ماهیت و عدم، یعنی دوم به خدا بودن. غیر وجود یعنی ماهیت و عدم. چرا گفتی غیر وجود یعنی ماهیت؟ جواب میده چون مورد بحث ما اصالت ماهیت و اعتباریت ماهیته، بحث در عدم نداریم، لذا غیر رو بر عدم منطبق نشدم، چون عدم خارج از بحث منه. اونی که مورد بحث ماست ماهیته. بنابراین من وقتی وجود رو کنار گذاشتم گفتم غیر وجود، اگر به اون فضای بحث توجه کنم اینم غیر وجود چیزی جز ماهیت نیست. ولی اگه بخوام مطلق فرض کنم غیر وجود یا ماهیت است یا عدم، ولی تو این فضای بحثی که من هستم که بحث من دار بین وجود و ماهیته، غیر وجود میشه فقط ماهیت، دیگه عدم نمیشه. این یه دلیل بر این که باید غیر به معنی ماهیت گرفت. دلیل بعدی تأنیث عطته، عطت مؤنث آمده، غیرهو مسار کسرتن اتت، یعنی ضمیر اتت که مؤنث برگشته به غیر. اگر غیر رو عبارت از عدم بگیرید، غیر هم لفظن میشه مذکر هم معنن میشه عدم و مذکر. اما اگر غیر رو عبارت از ماهیت بگیرید، درست لفظن غیر مذکره ولی معنن ماهیت است و مؤنث. ضمیر اتت به اعتبار معنا میتونه به غیر مؤنث برگرده و من ضمیر رو مؤنث برگردوندم. و همینجا با ضمیر فهمودم که مرادم از غیر ماهیته. بنابراین جا داره که غیر رو به معنی ماهیت تفسیر کنم. این دو تا بیان بود برای تفسیر غیر به ماهیت. از غیره و هو الماهیه. بعد سوال میشه چرا تفسیر کردی به ماهیت؟ میگه لأن اصالتها محل نزاع. اصالت این محل نزاع بود، اصالت عدم که محل نزاع نبود. ما بحث این داشتیم که وجود اصیله یا ماهیت اصیله، کاری به عدم نداشتیم. تو این بحث، تو این فضای بحث، وقتی من میگم غیر وجود اصیل نیست، منظورم از غیر وجود عدم نیست، اصلا مورد بحث من نبوده. موردم از غیر وجود ماهیت. این دلیل اول. دلیل دوم که ضمیر اتت مؤنث آمده، این دلیل خودشون توی حاشیه نقل میکنه. من از حاشیه گفتم که ضمیر اتت مؤنث آمده و تأنیث این ضمیر نشون میده که مراد از غیر ماهیته، مراد از غیر عدم نیست. لأن اصالت هم معلوم نیست. از غیره یعنی غیر وجود که همون ماهیته، مسار و کسرتن اتت، مسار و کسرت آمده. و اذا کان کذالک، یعنی اگر ماهیت مسار کثرت باشد، خود مرحوم حاجی معنا کرده کذالک اون چه معنی کرده، کانت ماهیت مسار کثرت، ما هو هد الحق حملو نگفته، حملو تو شعر قبل گفت وحدتون ما حصلت، این اشاره به حمله. یعنی اگر وجود اصیل نباشد بلکه اعتباری باشد، وحدتون ما حصلت، وحدت یعنی اتحاد، یعنی حمل حاصل میشه. تو شعر قبل گفت وحدت حاصل میشه، تو این شعر دوم میگه توحید بیان میشه، توحید اثبات میشه. پس دو تا تالی فاسد برای اعتباریت وجود ذکر میشه، یکی تو شعر اول، یکی تو شعر دوم. لذا وقتی میخواد شرحو شروع کنه، خودش میگه، میگه این قسمت از شرح من مال شعر اوله، این قسمت از شرح دو من مال شعر دوم. خودش اینو توضیح میده، چون در شعر اول یه تالی فاسد آورده، در شعر دوم تالی فاسد دوم ذکر کرده. بنابراین کنه او این دلیل دو دلیله، عرض کردم برای بزایی یک دلیل حساب میشه، در باطن دو دلیل. ما واحد الحق، من عبارت رو معنا کنم، ازا کانه کذالک، این ورود در دلیل دومه. اگر ماهیت مسار کسته، علاوه بر این که وحدت حاصل نمی شود، حملی تحقق پیدا نمی کنه، علاوه بر اون ما واحد الحق یعنی ذات حق رو نمی تونیم توحید کنیم، یعنی نمی تونیم اثبات کنیم، نمی تونیم توحید اثبات کنیم. چرا نمی تونیم؟ بیان میشه ازا کانه
کذالک رو بگیم اگر وقتی
که وجود اصیل نیست، این طبق شعر ما واحده داره عطف میشه به ما حسلت، درسته؟ یعنی جواب لولم یا اصل وجود ما حسلت و ما واحده. خود حاجی اینجور معنی کرد، نمیشه کاری کرد. خود نویسنده میگه مرادم از کذالک اینه، شما اینجور دیگه میخواد معنیش کنی؟ خودش تو حاشیه گفته دیگه، ای کانت الماهیه مسار کسر. این اذا کان کذالک عرض کردم شروع در دلیل دومه، تتمه دلیل اول نیست، شروع در دلیل دومه. کذالک هم به اونجور معنی میشه که عرض کردم. چه تو حاشیه شما نداره؟
باب نیاورده که عرض بگیم شعر مطلب شعر باب
نداره. حالا ممکنه بابم باشه تو شعر، ولی شعر ما باب نداره. ولی خب تو شعر بعد از اتت واب آمده، اون واب اگه تو شعر هم باشه اینجا میتونی بیاد. یعنی بشه و ما واحده مرحوم سبزواری بین وابی که مثلا تو شعر آمده، فرض کنید نیمده ها، ولی بین وابی که تو شعر آمده و ما واحدی که تو شعر آمده، اضافه کنه کذاله که اضافه شده. این عیبی نداره. اگر تو شعر هم واب باشه این شرط درسته.
دو تا
باب داره، نه دو تا باب که درست نیست. خب اینا بحثه مهم نیست. و ازا کان کذالک، یعنی اگر ماهیت مسار کثرته، اصیل هم باشد و وجود اصیل نباشد. اینم به خاطر شما دارم اضافه میکنم که باید اضافه روش اضافه میکنم. اگر ماهیت مسار کثرته و در این کثرت اصیل هم هست، یعنی وجود اعتباریست. ما واحد الحق، نمیشه حق رو واحد دانست، یعنی نمیشه اثبات توحید کرد. ولا کلمته، ما معتقدیم که خدا فعلش واحده. در آیه قرآن داریم و ما امرنا الا واحده کلمن بالبصر. این دو مفسرین که مذاق فلسفی داشتن تفسیر کردن یعنی فعل ما یکیست، ما یه فعل بیشتر نداریم. چون من بارها در قسمت منطق این کتاب توضیح دادم، خدا از ازل تا ابد رو با یه وجود پر کرد، در همون ازل. بعد نقشیست که روی این وجود داره میفته، این تکثر مال اون نقشیست که روی وجود میفته، و الا فعلی که صادر شد همون یه وجود اولی، همون یه وجود از خدا صادر شد. بعد حالا داره این نقش هایی که عبارت از ماهیت های کلیه و شخصی هستن روی این وجود میفته و موجودات یکی پس از دیگری موجود میشه. ولی اون کاری که خدا کرد در همون اول، در همون اولی که ازل، حالا اول که اسمش غلطه، ازل که اول نداره. من اینو بارها عرض کردم، وقتی خورشید میتابه اینطور نیست که تا جایی که میتونه روشن کنه روشن میکنه، البته چون خورشید زمانیه طول میکشه، ولی حالا فرض کن خورشید زمانی نبود، دفعتا کارش انجام میده، به معنی که طول میکرد تا اون جایی که نورش میرفت لحظتا میرفت، در یک آن میرفت. خدا هم همچنینه، در اول تاله بود خدا، نه طلوع کرد، از اول تاله بود، یعنی از ازل تاله بود، ازل تا ابد هم از همون اول نورش پر کرد، نورش همون وجوده. پس همین یه فعل داره، همه یه موجوده از اون یه فعل دارن بهره مند میشن، پس خدا فعلش واحد. حالا یه معنای دیگه هم فلسفه برای وحدت فعل میکنه که اون شاید اینجا مراد نباشه، و اون که افعال با هم ارتباط دارن و کل جهان یک فعله و کل جهان یک مرکب دارای اعضاست و یک فعله، اگر یک فعله پس یه فاعل داره، از اینجا توحید ثابت میشه. حالا اینا مباحثی است که من قبلا اشاره کردم، شاید به بعضیاشم بعدا اشاره کنم. مهم اینه که فعل خدا واحده. اگر ماهیات اصیل باشن نمیتونید بگید فعل خدا واحده. شما الان که بیان کردم معلوم شد که وجود فعل خدا همون وجوده و اون واحده. ماهیت ها که نمیتونن واحد باشن، که ماهیت ها کثیر هن. اگر فعل خدا، فعل اصلی خدا اونی که اصالت داره ماهیت باشه، لازمش اینی که ما یکونه فعل نداشته باشه، لازمش اینی که بی نهایت فعل به تعداد ماهیت ها فعل داشته باشه خدا، در حالی که ما ثابت میکنیم که فعل خدا واحد. اینا رو حالا انشاءالله بعدا میگه. ولا صفاته، ولا صفات او، یعنی صفات خدا رو هم نمیتونستین ثابت کنید که واحده. اگر وجود اصیل باشد، اصیل نباشد، اعتباری باشد، ماهیت اصیل باشه، با توجه به تکثر ماهیت نمیتونین ثابت کنید که فعل خدا واحده، چون این اصیل ها میشدن فعل خدا و اینا کثیر بودن. ولا صفات او، صفات خدا رو نمیتونین ثابت کنید که واحده، چون علم یه ماهیته، قدرت یه ماهیته، این دوتا چطوری میتونید ثابت کنید که واحده؟ اگر وجودشون یکی بگیرید، هر دور از سنخ وجود بگیرید میگید یکیه، بخواد وجود ندیده بگیرید، وجود اعتباری بگیرید، علم و قدرت بمونه، این دوتا ماهیت جدا، دوتا ماهیت جدا نمیتونید یکی بگیرید. توجه کنید مرحوم سبزواری صفات رو تو شعر ذکر نکرد، تو شعر فقط گفت حق و کلمه که فعل حق، همین دو تا رو گفت، صفات رو نگفت. بعدن تو شعر بیان میکنه که چون صفت عین ذاته، وقتی من ذاتو گفتم صفتم در ذهنش گفتم، ولو تو شعر دارم صفت رو جدا میکنم، ولی تو شعر صفت رو در ذهن ذات گفتم. ولی انشالله اینا بعدن باید بیاد.
لازمه چیزی اتصالت مهمه که وحدت
حق
ثابت نشه یا عدم
وحدت
ثابت بشه.
این الان توضیح میده، من این شعر رو بدون توضیح دارم ترجمه میکنم، چون توضیحش مفصله و من میخوام وارد شهر بشم، شعر رو بدون توضیح دارم معنا میکنم، توضیحش تو خود شهر میاد، اونجا من کار رو بیان میکنم. اگه بخوام اینو توضیح بدم خیلی طول میکشه دیگه، به خوندن خیلی قسمتش نمیرسیم. فقط به اندازه اشاره میکنم که ترجمه این شعر معلوم بشه، ولی اثبات این شعر درون توش ادعا میکنیم دیگه، ادعا میکنیم اگه وجود اعتباری باشه و ماهیت اصیل باشه، نمیتونیم توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال ثابت کنیم، نمیتونیم اینو اثبات کنیم، در حالی که باید اینو اثبات بشن. چطور نمیتونیم اثبات کنیم؟ چرا باید اینو اثبات بشن؟ این همه بحثی است که باید مطرح بشه، چون بحث طولانیه من الان مطرحش نمیکنم، شعر رو ترجمه میکنم تا به جاش که رسیدیم، یعنی تو خود شرح اشاره من این توضیحات عرض کنم. این حرفای شما بدن روشن میشه. الا به ما، یعنی توحید حق، یا حتی حمل حاصل نمیشود مگر به چیزی که وحدت همراه اوست، یعنی وجود. اگر بخواهید حمل رو صحیح کنید باید برید سراغ وجود. اگر بخواد توحید رو چه در ذات چه در صفات چه در افعال بیان کنید باید برید سراغ وجود. پس نه حملی حاصل می شود، نه توحیدی ثابت می شود، مگر به ما، یعنی به حقیقت وجودی که وحدت دارد معه، یعنی با او دور می زنه. وحدت با وجود مسابقه، هر جا وحدت هست وجود هست، هر جا وجود هست وحدت هست، پس با هم دور میزنن، از هم جدا نمیشن، یعنی همراه هنن، همراه ملازم، همراه غیر منفک. شما میتوانید به وسیله وجود که وحدت رو همراه دارد اتحاد رو برقرار کنید. ماهیت که وحدت نداره نمیشه با وسیله او اتحاد درست کنید، با وجودی که همراه وحدته میتونید وحدت درست کنید، چون شأنش وحدته. با وجودی که همراه وحدت میتونید توحید واجب رو اثبات کنید و بیان کنید. پس حمل حاصل نمیشود و همچنین حق توحیدش ثابت نمیشود الا به ما، یعنی به سببه، به سبب ما، یعنی به سبب حقیقت وجودی که وحدت دارد معه، وحدت با او دور میزنه، یعنی هر جا او هست او هم هست، وحدت هم هست، هر جا وحدت هست اون هم هست، یعنی همش با هم هست، هیچ وقت از هم جدایی ندارند. خب این شعر دوم روشن نشد، مطلبش گفته شد ولی روشن نشد. ایشون میگه بیان هو، یعنی بیان این دلیل ششم، چه شعر اولش باشد چه شعر دومش باشد، چند خطی برای بیان شعر اول میاره، بعدش تا اول فصل بعدی بیان برای شعر دوم میاد که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، بعد بزنیمش در جلسه بعد.